بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين الواقعة في الله در آیه شریفه نخستین آیه شریفه بعد از حرف مقطع نکاتی بود هم با نگاه مدلولیابی و استظهار از مفاد اولیه و هم با یک نگاه ثانوی مسائلی مطرح شد. در باب تقوا یک بحث کلی در واقع لغت شناسی مطرح شد که ملاحظه کردید. مباحث دیگری هم در باب تقوا وجود داره که به تدریج و هر از چندگاهی که به یک واژه تقوا برسیم تکمیل خواهیم کرد و الان دیگه از اون بخش میگذریم. آیه بعد اینطور هست: الذین یؤمنون بالغیب. این اولین وصفی است که برای متقین در اینجا ذکر شده و واژه‌های کلیدی در این آیه عبارت است از ایمان و غیب که این دو محل بحث باید قرار گیرد. قبل از اون اولین مبحثی که در این آیه به عنوان مقدمی مطرح می شود همین الذین است که نکات مربوط به اون نکات معمولی و عادی و متعارفه که سریع ازش عبور میکنیم. این اولین بحث در آیه است. خب اینا از ادات یعنی از اسامی موصولات هستن و مسائل ادبیش رو دیگه مستحضری نظر صرفی اونها که بحثی اینجا لازم نیست انجام بشه از نسام نمی کنه. از نظر نحوی البته الذینه اینجا چند احتمال در بابش در مجموع بیان و کتب تفسیری مطرح شده. احتمال واضح و ظاهر و متبادر اول همان وصفیته که الذینه وصف است برای متقین. اما یک احتمالات دیگری هم سلام نکنه احتمالات دیگری همینجا مطرح شده که طبعا ظهور اولیه نیست. احتمال اول پس همین هست که الذین صفت برای متقینه. احتمال دیگر این است که مفعول برای یک عنی محذوف باشه.
همیشه این گفته میشه
دیگه الذینه یعنی عن الذینه. احتمال دیگر اینه که خود ابعد از اینم هست اینه که مبتدا باشه که خبرش اون اولئک که علاقه دم ربهم باشه. الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة. همینجور میاد 5-6 صفتی که ذکر شده خبر این الذین اولئک که علاقه دم باشه. از این روز که الذین اینجا هم میتواند وصف یا احیانا بدل باشه و در موضع جر باشه، میتواند مفعول به فعل محذوف باشه در موضع نصب باشه، میتواند مبتدایی باشد که خبر آن اولایکه هست و در موضع رفع باشه. ولی ظاهر اولیه همون احتمال اوله که خودن للمتقین وصفش اینه که الذین یؤمنون. این اون چیزیست که هم ابتدا متبادر به ذهن است و هم غالبا هم همین را ترجیح میدهند و اوفق هم هست با این قواعد ادبی. برای اینکه اون احتمال این که بگیم وصف مفعول به برای یک فعل محذوف اصل عدم حذف است، اصالت و عدم الحذف، میگه اون احتمال دوم درست نیست. و البته اون احتمالی که مبتدا باشه و اون خبر باشه اون حالا شاید خیلی مثلا جنبه ادبی که یه قاعده باشون حتما نفت بکنه نیست، ولی در این حال ظهور همون احتمال اوله. این حالا بحث مهمی نیست که در الذین هست و ازش میگذره. خب بحث دوم و اساسی در این آیه یؤمنونه است که نخستین وصفی که برای متقین در اینجا بیان شده است ایمان به غیب است، که در برداشت و تفسیر اولیه و ظاهر همین است که کسانی که تصدیق میکنن، اعتقاد دارن، التزام دارن به غیب، حالا به غیب هم جا میگیم با هم چند احتمال داره، ظاهر اولیش اینه که ایمان به، میگیم مثل یؤمنون بالله، اینجا گفته شده یؤمنون بالغیب، غیب آمده متعلق. عنوانی شده که ناظر به خدا و معاد و اینهاست و میگه ایمان به خدا و معاد و امثال اینها دارن، این ظهور اولیش. اما حالا در باب ایمان سخن این است که ایمان از نظر لغوی تقریبا واضحه، از امن میاد که معنای واضحی داره و آمنه هم که از امن اتخاذ میشه و اشتقاق پیدا میکنه، یعنی امنیت دادن، این معنای اولیشه. منتها در لغت آمنه به معنای تصدیق به کار رفته، این از آن لغوی. پس بنابراین ایمان از ماده امن است که امن همون آرامش، آرامش و دور بودن از خوف و نگرانی است، مقابل خوف و نگرانی است. و آمنه متعدی آن می شود، به باب افعال می رود و معنای دو معنا پیدا می کنه. یکی آمنه یعنی امنیت داد به کسی، امان داد به کسی، که در قرآن هم به کار رفته دیگه آیه شنا. بله یه جایی داریم دیگه که معنای امنیت دادن و امنیت بخشی، امنتون که هست اون که، بله نه آمنه باب افعالش، این یک معناشه که من امنیت دادن هست، در قرآن هم به کار رفته، گاهی یؤمنهو گاهی یؤمنهو گفته میشه، که این معنای اول متعدی مستقیم متعدی میشه و تعدیه به با اونها نداره، این معنای اولش که یؤمنهو یا یؤمنهو یعنی امنیت به او میده که بدون با و امثال اینها متعدی میشه، متعدی به نفسه هست. معنای دوم باب افعال اون که غالبا با یا همیشه با تعدیه پیدا میکند آمنه هم من خوف، بله این آمنه هم من خوف، این هم معنای اوله که تعدیه به نفسه داره، آمنه هم امنیت بهشون میده، این معنای اوله با تعدیه به نفسه. معنای دوم باب افعال از امن یعنی ایمان که با متعدی میشه در لغت، همه لغت ها آوردن از تصدیق، آمنه به شیئن یعنی صدقه، یؤمنو به شیئن یعنی یصدقه. و که حالا این رو باید بحث بکنیم، این حالا بحث اولیه ایمانه. خب در اصطلاح البته ایمان مصطلحات متعددی در شرع داره، مصطلحات متعددی داره که بعضی شاید تداول زیادی هم داشته باشه، بعضی هم کمتر، اما این 5-6 اصطلاح به طور خاص برای ایمان در متشرعه و لسان شرع وجود داره. حالا من اینا رو به ترتیب این چند تا اصطلاح رو عرض میکنم، بعضی ممکنه حالا ما تصور برداشتی باشه که ما داریم، بعضیش هم نه حتما واقعا هم جریان داره. یکی این که بگیم ایمان یعنی همون تصدیق به اعتقاد به اصل دین، یا میگیم الان هم با استعمال میشه میگن جبهه مؤمنان و ملحدان، که اینجا مؤمن یعنی کسی که اصولا امر قدسی رو قبول داره، یک حقایق ماورای این عالم رو قبول داره. این یک معنای مصطلح میتونه باند به شما بیاد،
مؤمن بالغیب
که همون مؤمن بالغیبه، بله، یعنی قدسی رو قبول داره که اتفاقا رو بعدا میگیم این غیب هم حالا خیلی وجه داره که اینجا آمده. این یکی اینکه نه ایمان در فضای شریعت اسلام باشه، که ایمان به معنای اعتقاد و التزام به خدا، به خداست. اصلا مؤمن اینه که خدا را قبول داره. این هم گاهی اینجور استعمال میشه، گاهی هم از این میاد اوسه میشه ایمان که میگویند، یعنی ایمان به معتقدات که اهم از خدا و معاد و اینها. اینم سه، گاهی از این هم گسترده تر ایمان که میگن اعتقاد به ما انزل الله، که در ادامه یومن ما انزل الله هم داریم که شمول بیشتری داره. و اصطلاح بعدی هم ایمان به معنای خاص شیعه است، معتقد به ولایت ائمه است، که این هم در روایات داریم در مصطلحات فقهی که خیلی به کار میره. مؤمن مقابل مسلم به معنای کسی که معتقد و مصدق به همه اون حقایق دین هست، افزون بر آن ولایت ائمه خدا را میپذیرد. تا اینجا این اصطلاحات همه ایمان به معنای اعتقاد به عنوان یک امر قلبی است و متعلق آن هم معتقدات پایه و اصوله، و احیانا نه، حالا دایره وسیع تری که پیدا میکنه. اصطلاحات دیگری هم داره که ایمان به معنای علاوه بر این التزام قلبی شامل التزامات عملی هم باشه، و اون التزامات عملی هم درجات داره، التزام به واجبات و محرمات یا حتی نه التزام مستحبات و مکروهات. این هم اصطلاح دیگریست که وجود داره، به این معانی به کار رفته یا در آیات یا در روایات یا لااقل در لسان متشرعه و احیانا در لسان فقها و علما. این مجموعه 7-8 کار بس و کار استعمال در ایمان وجود داره. این هم حالا یک نکته اولی، این حالا همه بحث های مقدمی است. پس در بحث دوم در این آیه عرض کردیم که ایمان در لغت از ماده امن است مقابل خوف و نگرانی، و وقتی که به باب افعال میاد تعدیه به نفس آن به معنای امنیت بخشیدن است، و تعدیه بابا به معنای تصدیقه. این لغت در اصطلاح همین 7-8 نوع استعمال وجود داره، حالا یا به نحو معنای حقیقی یا به نحو مجازی یا حقیقت شرعیه یا حقیقت متشرعه، با تفسیرها و تعابیر مختلفی که راجع به این 7-8 استعمال میتوان مطرح کرد. تا اینجا گزارشی از اینی که وجود داره در کلمات و چیز مهم میدیست. اما در کلام بحث‌های بسیار گسترده‌ای در باب حقیقت ایمان مطرح شده، بحث‌های گسترده‌ای در باب حقیقت ایمان مطرح شده و سوالات جدی اونجا وجود دارد در باب حقیقت و ماهیت و تعریف ایمان، که تقریبا در همه مذاهب اسلامی هم این مسئله مطرح است و تعریف حقیقت ایمان با مسائل زیادی از مباحث هم اعتقادی هم اجتماعی هم سیاسی گره خورده، تا اونجایی که ایمان در نگاه خوارج یعنی التزام به همه، التزام قلبی و عملی به همه شریعت، به حیثی که کسی که و اینم را اسلام میگیرند، ایمان رو با اسلام هم مثلا یکی میگیرن با یه تفاوت‌های مختصری، و کسی که از التزام به بعضی از تکالیف بیرون بره محکوم به کفرم میشه، تو اینجا آمده پیش. بنابراین این تعریف ایمان و حقیقت ایمان در کلام محل مناقشات فراوانی قرار گرفته است، تا اونجایی که در بعضی از دیدگاه ها تعریف ایمان مسابقه مثلا با اسلام گرفته شده و دائره هم اونقدر وسیعه که میرسه به اون نگاه خوارج که اگر یک چیز معمولی از احکام را هم کسی انکار بکنه یا حتی نه انکار نکنه عمل نکنه میشه محکوم به کفر. میگه این افراط، افراط اوجش اینه دیگه. ولی زاخو معاذ الله متهم میکردن امیرالمومنین سلام الله علیه را به دلیل اینکه تن به اون صلح داد، به اینکه معاذ الله کفر پیدا کرد، کافر شد. این یک تفسیر بود از بحث ایمان که نتیجهش به اینجا رسید. بنابراین اون بحث لغوی و اون بحث اصطلاحی اینا چطوری عادی است که ملاحظه کردید، اما اون بحث اصلی اینه که حقیقت ایمان چیست و در اینجا اون وقت چند سوال مطرح است. در این مبحث اصلی باب ایمان چند سوال مطرح شده. یکی این که ایمان امر قلبی است یا و امر قلبی و جوانهی است یا امر جوارحی و ظاهری است. این یک سواله که اینجا طبعا چند احتمال مطرح است. یک اینکه کسی بگوید ایمان امر قلبی است فقط، اون امور جوارحی ناشی از ایمانه، در حقیقت ایمان قرار ندارد. دیگری این که کسی در نقطه مقابل بگوید که ایمان همون امر جوارحی است و اون امر جوانحی علتشه، پایه است، بلا حقیقت ایمان همون اعمال سلوکه که بعضی اینم رو گفتن، البته این کمه، ولی که کسی بگوید که قائل داره فی جمله تو این کتابای کلامی یا تفسیری ببینید نسبت هم دادن به گروه‌های طوائفی از مسلمان ها که میگن ایمان همون اقدامات عملی است. اون مباحث ذهنی و درونی و باطنی مقدمات اونه، کما اینکه اون نظر اول میگفت ایمان فعل جوانحی است، امور جوارحی، ظواهر و معالیل اونه. اینم یک نظر هم جمع این دوتاست که میگه قلبی و جوارحی اینو با هم حقیقت ایمان رو تشکیل میدن. این سه نظری است که در تاریخ هم سابقه داره، نظر قلبی و جوارحی بودن یا جوارحی بودن یا جمع این دوتا. حالا تقریرهای متعدد دیگر هم اینجا وجود داره که اونا رو حالا لازم نیست بهش بپردازیم. این یک سؤاله که حداقل در پاسخ به اون سه نظریه وجود داره. سؤال بعدی هم اینه که اگر اعمال جوارحی را در اون دخالت دهیم، اون چه اعمال جوارحی و ظاهری این دخیل در حقیقت ایمان است؟ امر لسانی است یا عملی است؟ حالا جوارحی هم از لسان و اقرار و اعتراف به زبان یا اجرای اون احکام شرع در رفتارهاست غیر لسانی. این هم یک سواله. اینجا هم باز نظرات متفاوته. بعضی گفتن که وقتی میگیم جوارحی یعنی همون اقرار و اعتراف به زبان، مثلا بعضی اینجوری گفتن، میگن منافق هم مؤمنه، تصریح کردن برد منافق هم مؤمنه، و بعضی میگن جوارحی مقصود همون اعمال غیر لسانی است که در ظاهر و رفتارها تجلی پیدا میکنه. اینم سوال دومه. اینجا باز شبیه اون همین دو سه نظریه اینجا مطرحه که اونهایی هم که میگوین اعمال جوارحی حقیقت ایمانه یا جزء حقیقت ایمان است، این جوارحی را بعضی میگن لسانی یه نظره، بعضی میگن غیر لسانی، بعضی هم هر دو را میگن، حالا تمام حقیقت باشه یا جزء حقیقت باشه. اینم یک سوال دیگری است که مطرح شده و در پاسخ این باز انظار و مکاتبی شکل گرفته در حوزه کلام. سوال مهم دیگر هم این است که اون جوانهی یعنی چی؟ میگیم جوانهی دخیل در حقیقت ایمانه یا اصلا تمام حقیقت ایمان همون امر درونی است؟ کدام امر درونی تمام حقیقت ایمانه یا جزء حقیقت ایمانه بنابر اون مشرق ها؟ آیا علم، حکم، التزام یا چیز دیگری است در این فرایندهای درونی که حقیقت ایمان را شکل میده؟ این سه تا سواله که مقابل هر کدام انظاری شکل گرفته. در این سومی هم بعضی میگن علم، بعضی میگن حکم، بعضی چیزهای دیگه میگن که راجع به این بحث خواهیم کرد. پس لااقل در اینجا سه بحث اساسی وجود داره در حقیقت ایمان به عنوان مبحث مهم کلامی و محل اون همه اختلافات و شکل‌گیری مکاتب گوناگون کلامی که ایمانی که این همه برش تأکید شده در قرآن و اون همه آثار و برکات داره چیست؟ این سه سوال اینه که یکی اینه که قلب جوارحیست یا جوانی که حداقل سه نظریه کلان وجود داره، ریز نظریات خیلی بیشتره. دو این که اون بخش جوارحی مقصود چیه؟ لسانه یا غیر لسانه؟ سه اون قسمت جوانهی علم است، معرفت، حکم، اعتقاد، التزام چیه؟ اون پدیده درونی که میگیم دخالت در حقیقت ایمان داره به تمام یا به نحو جزئیت چیست؟ این سه تا سواله و این سه سوال مکاتبی رو پدید آورده که اینا رو ترکیب که بکنید شاید به حدود مثلا 20 نظریه برسه که کتاب‌های کلامی مثلا شرح مواقف، مواقف شرح مواقف، مقاصد تا بیاد شرح تجرید، نمیدونم گوهر مراد اینا رو ببینید تا کتب تفسیری همینجا الان مجمع البیان رو ملاحظه کنید، بخشی از اینا رو مجمع البیان آورده، یا تفسیر فخر رازی رو در همین آیه ببینید مطالب مثلا چند مطلب مهم آورده، مرحوم علامه هم همینطور. حالا در تسنیم و ناخیری اینجا به این بحث ها پرداخته نشده. اینا سوالات اساسی است غیر از اون بحث پایه لغوی و اون اصطلاحاتی هم که الان همینجوری ما بیان کردیم وارد حقیقت ایمان اگر بخوایم بشیم و سوال بکنیم، اینا سوالات اساسی است و پاسخ به اینها به اشکال مختلف داده شده و در ترکیب اینها شاید به 20 نظریه برسه.
یکم سوال و بازش میفرمایید وقتی حق منظورمون از حقیقت ایمان یعنی اون مقوماتی که اگه یک از اون نباشه،
حالا بحث میکنیم، حالا بحث میکنیم. اینا حالا طرح مباحث در باب ایمانه. قبل از این که به حالا لغت و تطبیقش برای اینجا و تعریف لغوی و اینا بپردازیم، یک مبحث فلسفی رو ما باید اینجا بهش توجه بکنیم، یک مبحث فلسفی رو توجه بکنیم و ببینیم که به خصوص ناظر به اون سوال سومیم ولی خارج از این مدار این که رو بگیم این دلیلش چیه، اون جوابش چیه، لغت چه معنا داره. قبل از اینها ببینیم از یک منظر عقلی و فلسفی ما در برابر اموری که به اونها تعلق خاطری پیدا میکنیم، ارتباطی برقرار میکنیم، از امور عادی یا غیر عادی چه احوالی در درون ما اتفاق میفته تا بعد برسیم ببینیم در رفتار بر اساس اونها چه احوالی اتفاق میفته. یعنی اون عالم درون ما وقتی که تعلق میگیره به یک امری، مثلا به یک شخصی، خب ما نسبت به یک شخص یا خدا یا شخصی حالا مثل خدا که حالا فوق همه است، یا پیغمبر یا حتی دیگری آدم‌های معمولی، یک شخصیتی یا یک فکری، یک مکتبی، ارتباط ما با اون در عالم درون چه احوالی داریم ما؟ خب اینجا ما تعلق ما به دیگری یا یک نظریه‌ای یا یک چیزی در جهان بیرون ما، یک که این تعلق امر ذات اضافه است، این ارتباطی که بیرون برقرار میشه که میاد در مقوله کیفیات نفسانیه، این یک شاخه اون تعلق فکری معرفتی است که آدم شناختی که به او پیدا میکنه، این یک امر ذات اضافه است که به امری خارج او تعلق میگیره که میشه همون این شناخت، پایش تصوره، بعد مبدل به تصدیق میشه. این شناخت، شناخت اولیه همون شناخت تصوری است، بعد هم مبدل به تصدیق میشه که یعنی احکامی داره، یعنی او رو موصوف به این میکنه، خدا واحده، پیغمبر عادله، نمیدونم فلان مکتب حقه. این شناختی که از انسان تعلق میگیره به دیگری، این یه مقوله است که از مقوله علمه، یعنی آگاهی ها و شناخت هایی که انسان به ماورا و بیرون خودش پیدا میکنه، این یک مسئله است. و غیر از این انواع احوال و کیفیات نفسانی دیگر هم وجود داره، مثلا حب و بغض، که اون رو دوست میداره دوست نمیداره، علاقه داره یا علاقه نداره، و غیر از این انواع حالات و کیفیات نفسانی انسان که تعلق به دیگری میگیره، یه متعلقی غیر خودش پیدا میکنه. البته این احوال گاهی متعلقش خود شخص هم میشه، به خودش معرفت پیدا میکنه، تصور داره، تصدیق داره، یا حب داره، یا مثلا از جهتی نفرت داره، و احوال مختلفی از این قبیل به خودم تعلق میگیره، ولی حالا نسبت به بیرون ما عرض میکنیم این احوال وجود داره که انواعی از و انواعی تقسیم میشه، از انواع معرفتی و شناختی تا جهات گرایشی و کیفیات نفسانیه غیر علمی که به دیگری تعلق میگیره. خب این یک مقدمه است که واضحه. ما وقتی که با این مقدمه بیاییم و ارتباط درونی خودمان را، فعلا عالم درون میگیم، با بیرون محاسبه بکنیم، یک سوال اساسی که در اینجا وجود دارد این است که علم و معرفتی که انسان به دیگری پیدا میکنه، این یک امر است و یک امر دیگری وجود داره در درون، یعنی سواله که وجود داره غیر از اون در درون، به عنوان سرسپردگی، تسلیم دلی و التزام قلبی، یعنی که ما میگیم التزام قلبی. حالا اون حب و اینا چطوری متأخره. این سوال اساسی در اینجا اینه که ما وقتی که معرفت پیدا میکنیم به خوبی های دیگری ها، به عظمت او، به علم او، به قدرت او، به عدالت او، به محاسن او، این علم، این معرفت به خوبی های دیگری که از مقوله علم هست، این یک چیزی است و دنبال اون یک چیز دیگری است که عبارت است از دلدادگی و خضوع، گرایش و تمایل و التزام قلبی، نه عملی، التزام قلبی، که اینا هم این مقوله دیگه است که خود اینم درجات داره. خود اینم ممکنه بگیم بحث درجات های در ایمان هم یه دعوای مفصلی است که ایمان حقیقت یک درجه ایست یا اینکه درجات داره. حالا ما اون کار به ایمان نداریم که این مترتب بر اون اولی است یا این اولی است، یک سوال اساسیه که ما وقتی مواجه با دیگری یا چیز دیگر می شویم و علم به او تعلق می گیره و علم و معرفت هم به خوبی ها تعلق می گیره، محاسن، فضائل، کمالات، در این فضا ما یک پدیده در درونمون محقق میشه که همون شناخت و معرفت و شناخت و معرفت، یا اینکه دنبال اون یه چیز دیگری پیدا میشه و اون دلدادگی است، دلدادگی است، خضوع. حالا سرسپردگی هم میگیم، یعنی سرسپردگی هم قلبیه، دلدادگی، دلدادگی است، و دلبستگی، دلدادگی، دلبستگی، شیفت، شیفت، شیدایی نسبت به اون. حالا شیدایی اولی، حالا اون یه چیزی قبل از حبه، دوست میداره یه کمی ظریف‌تر از اونه، یعنی همون دلدادگیه. حالا بله، خب حالا باورانا همون همون ایمانه که میخوام ببینیم کدوم از اینا هست، اونو بعدشه. بله، این میخوام ببینیم باور و ایمان کدوم از اینا هست. آدم وقتی که به با یک پدیده، یک شی یا شخص یا فکر ممتاز، برجسته، دارای خوبی هایی از نظر خود او مواجه میشه، ابتدا خب تصور میکنه، بعد تصدیق میکنه، میشناسه. تصدیق معنی علمی ها، یعنی تصدیق هم کلمه تصدیق هم الان نگیم، شناخت پیدا میکنه، معرفت پیدا میکنه که این علم داره، کمال داره، چی داره، چی داره. این شناخت، دنبال این شناخت یه احوال و کیفیات نفسانیه‌ای غیر از شناخت پیدا میشه که دلدادگیه، سرسپردگی درونی است، خضوع، خشوع. دنبال اون احتمالاً حب و اینها میاد، حب و اینها احتمالاً یه چیزی بعد از اونه، یعنی اینکه مقابل او یک انفعال پیدا میکنه، یه انفعالی است، یک اقبالیه، یک دلدادگی است. تو درونمون که میریم میبینیم یه چیزی غیر از علمه، یه چیزی غیر از علمه. شبیه این ما چند جای دیگه هم سابق بحث میکردیم که این احوال درونی خیلی جای دقت داره که تفکیک بشه این فرایندهایی که در درون شکل میگیره. خب اگر این رو پذیرفتیم که ظاهر مثلا جهدو به آبستهی قنطا انفسهم همینه دیگه، البته این تفسیرهای دیگری هم برای شده، ولی این معناش اینه که یه چیزایی آدم یقین داره ولی تسلیمش نمیشه، قلبش آرام نمیشه با اون. یه دیدی دیگه، شما آدم گاهی میبینی شخصیتی رو میبینی علمش که خیلی چیزاش قبول داره ولی تسلیمش نمیشه، دل به اون نمیده. گاهی هم هست که اون طرفش اینقدر قوی نیست ولی دل به اون میده. در این الهیات متأخر غربی اتفاقا این برجسته شده، میگن ایمان همون دلدادگیه، ولو دلدادگی که مبنایی هم نداره. میگه اصلا مسیحیت یک نگاه قوی و یکی از مکاتب مهم در ایمان به مسیحیت و این تفسیر ایمان در مسیحیت این شده که میگه ایمان متوقف بر علم و معرفت نیست. ممکنه یه چیزی آدم مثلا قبولم نداشته باشه، ولی میگه من قرارم قمار میکنه، میگه من نمیدونم، مثلا احتمال میدم اینجوری باشه، ولی من بنابر اینه که پای این کار بیستم، دل دادم به او، بعدم در عمل پاش میسته، در حالی که معرفت و یقین و برهان و این هم نداره. این میشه ایمان غیر برهانی که پایش علم نیست، استدلال نیست. و از این بالاتر آمدن بعضی متفکرین در الهیات مسیحیت میگن اصلا ایمان اینه، این تو قلب پیدا شده، میگه ایمان اینه. ایمان وقتیست که آدم یه قماری میکنه، یه برد و باختی میکنه، اصلا شناخت نداره که پاش محکم باشه، ولذا ایمان را بابش را از باب علم جدا کردن، باب ایمان را به این معنا جدا کردن از باب علم. میگن اتفاقا جایی که شما ریاضیات رو خوندید و به چیزای پی بردید، فیزیک و شیمی میخونید، میگید که اتم وجود داره، در درون اتم این ذرات وجود داره، چی اینا رو میفهمی، ولی اینا ایمان نداری. ایمان جاییه که تو پایه های معرفتیش اصلا لغزانه، پایه های معرفتیش لغزانه، اس قوی نیست، اون ایمانه. اصلا میگه حقیقت ایمان جاییست که آدم استدلال قوی نداره، اصلا استدلال نداره، ولی دلش میپسنده، میپسنده و دل میده به او، در حالی که اصلا پایه ای نداره. و تو غرب اون وقت این خیلی وسیع شده، میگم اصلا بعضی میگه ایمان باید جدای از علم و معرفت و استدلال باشه. خود این البته طیف داره، بعضی میگن که جدای از استدلال باشه، یعنی یه معرفت مندر آوردی و دل بخواهید آمده، مقلدانه غیر اونجوری. بعضی رفتن جلوتر میگن اصلا معرفت و اعتقاد و معرفت و علم اصلا نباید باشه، حتی اکثرش یک احتمال میده، ولی میگه من بناس پای این احتمال بیستم، مثل این لاتمنشی هایی که گاهی کسی داره دیگه، میگه من بناس پای این آقا بایستم، حالا میخواد خوب باشه بد باشه، من بناس پای این احوال برسم. این ایمانه، ایمان اینه که دل بده، سرسپردگی داشته باشه و بنیاد معرفتی و استدلالی نداشته باشه. بعد از این که پایه های معرفت و شناخت و استدلالات عقلی و براهین مثلا وجود خدا را سوس کردن، براهین وجود خدا را همه نقد کردن، بعد دیدم که نمیتونه که مؤمنم نباشه، مسیحی باشه، مؤمن اصلا گیر کرد. راهی که پیدا کرد اینه که میگه اصلا ایمان درست اینه، ایمان بالا اینه که آدم یه جوری قمار بکنه، یه جوری ریسک بکنه، خطر بکنه، ولی با دل میپذیره. میگه راه دل جدای از راه عقله، راه علمه. این دلدادگی اصل ایمانه، ولو عقل و علم هم همراهش نباشه. خب از ساعت که پس معلوم شد که در درون ما علم و معرفت یک مقوله است و اون دلدادگی و تأثر و انفعال و اینها مقابل جهد و انکار و اینها یه چیزیست، و البته دنبال اینها حب و نمیدونم چیزهای دیگه هم میاد. بله؟
واجب مفهوم اخبات که در قرآن سه بار اومده، الذین آمنوا و اخبتوا الیه.
حالا واجه ها رو الان ما کار نداریم، فعلا میخوام بگیم که تو درون ما چه خبره. بعد حالا ببینیم ایمان به اینا چه میشه. پس تا اینجا ما بعد از بحث الذینه که بحث معمولی بود بحث ایمان را تو اون دو سه نکته مقدماتی عرض کردیم. اصل مسئله اینه که در فرایند درونی ما یک سیری داریم و نکته کلیدی همین بود که بعید نیست که اینطور باشه که یه چیزی وجود دارد در درون ما که غیر از علم است و حتی غیر از حب و اینا به اون معنا هست. یه چیزی وجود داره غیر از علم که عبارت است از التزام قلبی، از شبد که وفاداری قلبی، سرسپردن، یک گرایش، از شبد که مثبتی که به شیعی یا چیزی تعلق میگیره.
تو داری متمایلش میکنید از درجات نازله حب و این خیلی سخته، حتی تصور سخته. آخه وقتی یه چیزی پاشو از مقولات شناختی گذاشت بیرون میاد وارد گرایشات میشه و عواطف.
حالا نمیدونم، حالا خب دوستش هم نمیداره میگه من پاشیست دادم
که تیمی داره
تا پاشیست داده و استدلال که نداره.
بله؟
چرا پاش وای میسه؟ استدلال که نداره، دوستش هم نداره، نمیشه پای کسی وایست داده.
لذت میبره از این، خوشش میاد،
خوب دوستش داره.
حالا خب اگر یک خب به معنی عام بگیریم و اینجور چیزا ممکنه، باز یک کمی با خب فرق داره. خب حالا سوال اینه، سوال این است که در حقیقت ایمان، که ایمان همون علم و معرفته که خیلی ها همینجور گفتن، یا ایمان اون عرض شود که چیزی غیر از علم و معرفته. کار به لفظ نداریم، ما تو درون ما یه چیزی غیر از اون هست یا نیست؟ حتما هست. و اون چیز برای اینکه خوب تثبیت بکنیم گفتیم که در حدیست که گاهی اون امر غیر علم و معرفت و غیر از اون احوال متأخره که حالا حداقل درجاتی از حب باشه، یه چیزی است که ممکنه حتی بدون علم و تصدیق به چی هم حاصل بشه، بدون حداقل قطع و اطمینان هم حاصل بشه، یه همچین چیزی وجود داره. حالا ادامهش دیگه بعد.